بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، سلسله مباحث مربوط به درس فلسفه تطبیقی رو در خدمت شما بودیم. جلسه پیشین در مورد چیستی و ضرورت فلسفه تطبیقی سخن گفتیم، در واقع چیستی و چرایی و ضرورت و اهمیت بحث رو خدمت شما عرض کردیم. در این جلسه متناسب با سرفصلی که در درس فلسفه تطبیقی به ما داده شده وارد مباحث معرفت شناسی میشیم. خب قبل از اینکه به صورت تفصیلی مثلا دیدگاه عقلگراها و حسگراها در اندیشه غرب رو خدمت شما عرض بکنیم، لازم هست منطقا یک اشاره‌ای گذرا به مباحث معرفت شناسی در غرب داشته باشیم. بیان گذرا به اجمالی مباحث معرفت شناسی یا به قول غربی‌ها اپیستمولوژی، شناخت شناسی یا معرفت شناسی یا اپیستمولوژی، اینها از این جهت که با هم ارتباط منطقی دارند، می‌دانید اندیشه‌های اندیشمندان در بستر تاریخ ارتباط منطقی با یکدیگر دارند. مثلا چطور در مکتب فلسفه اسلامی خودمون فلاسفه مشا مثل فارابی و خواجه نصیر و ابن سینا ظهور کردند و زمینه رو فراهم کردند برای ظهور مکتب اشراق و فلسفه اشراقی که بعداً سهروردی آورد، و همانطور که مکتب اشراق و سهروردی هم زمینه رو فراهم کرد برای مکتب حکمت متعالیه که ملا صدر آورد، اینجا در فلسفه غرب هم تا حدودی همین شکلی است. اندیشه های اندیشمندان پیشین بر روی تفکرات اندیشمندان پسین تأثیرگذار هست. لذا ما برای اینکه یه مبحث را در فلسفه، حالا چه فلسفه اسلامی و چه فلسفه غرب، درست متوجه بشیم، به ویژه در فلسفه غرب که اندیشه های گوناگون و بعضاً متضاد بسیاری وجود داره و خیلی از این مکاتب فلسفی غربی رابطه ارضی با هم دارند، لازم هست که یک شناخت اجمالی از سیر و تطور تاریخی معرفت شناسی به صورت اجمالی داشته باشیم و بعد وارد اون مباحث مهم معرفت شناسی که در دوره مدرن، مدرنیسته، مدرنیته و حتی در دوره پسا مدرن یا پست مدرنیسم است، اونها رو هم خدمت شما بگیم، که البته اینها رو که ما خدمت شما عرض بکنیم بعداً تطبیق خواهیم زد با آنچه که در اندیشه اسلامی هست، چون عنوان درس ما فلسفه تطبیقی است. ولیکن چون ماها بیشتر تو بخش فلسفه اسلامی کم و بیش آشنایی داریم، بهتر اولویت رو بدیم به فلسفه غرب، این بخش در هر موضوع به خوبی تبیین بشه، بعد در گام بعدی تطبیق بدیم آنچه را که اندیشمندان غربی مثلا در حوزه معرفت شناسی گفتند با آنچه که اندیشمندان اسلامی در حوزه معرفت شناسی گفتند. اینطوری بحث مفیدتر و در واقع اصطلاحاً پرسودتر و سودمندتر خواهد بود. خب مقدمتاً خدمت شما عرض بکنیم که تاریخ فلسفه غرب رو میتونیم به 4 مقطع تقسیم بکنیم. یک مقطع مرحله یونان باستان هست. مرحله دوم یا مقطع دوم میشه دوره قرون وسطا. بعد دوره جدید که میگن دوره رنسانس و بعد رنسانس، در واقع دوره جدید دوره مدرنیته، و دوره معاصر که ما الان توش هستیم میشه دوره پسامدرن یا پست مدرنیسم. این 4 مقطع رو ما میتونیم در واقع تقسیم کنیم تاریخ فلسفه غرب رو به این 4 مقطع، و بیان اجمالی از سیر تفکرات هستی شناسانه و معرفت شناسانه اندیشمندان غربی در این 4 مرحله خدمت شما عرض بکنیم. به یک تقسیم بندی منطقی است. این مدل تقسیم بندی کمک میکنه که ماها بهتر متوجه در واقع سیر و بستر تاریخی اون اندیشه های اندیشمندان غربی بشیم و بتونیم بین این اندیشه ها ارتباط ایجاد کنیم و تحلیل بکنیم. مثلا بتونیم بگیم که آقا چرا دکارت در دوره مثلا جدید روی کار آمد، در دوره قرون وسطا یا او دوره رنسانس که از قرون وسطا غرب داشت جدا می شد و وارد اندیشه های نو می شد، چه اتفاقی افتاد که سبب شد یک اندیشمندی مانند دکارت، ریاضیدان و فیلسوفی مانند دکارت بیاد مثلا تأملات ششگانه را بنویسد. بله، او تأملات ششگانه از شک شروع بکنه، وارد حوزه معرفت شناسی بشه. چون در حالا خواهیم گفت خدمتون که در مراحل قرون وسطا و یونان باستان بیشتر مباحث هستی شناختی بود، اگرچه بعدها در یونان باستان با ظهور در واقع سوفسطائیان، سقراط و افلاطون و دیگران تلاش کردند که مباحث معرفت شناسی رو مطرح بکنند و الان میخوام همینها رو خدمت شما توضیح بدیم. ولیکن به او تفصیلی که در دوره معاصر و دوره جدید از زمان دکارت به بعد به عنوان یک دانش مستقل فلسفی مورد بحث قرار گرفت، مبحث معرفت شناسی یا اپیستمولوژی قبلا این گونه نبود. در ضمن مباحث وجود شناسانه و هستی شناسانه فلسفی مباحث معرفت شناسی مورد بحث قرار می گرفت، کما اینکه در حوزه اندیشه اسلامی خودمون هم مباحث مربوط به شناخت، چیستی شناخت، معرفت شناسی و مثلا مسئله صدق، اینکه ملاک صادق بودن گزاره ها چیست، مطابقت با واقع یا بفرمایید مطابقت با نفس، همه اینها یا مباحث علم که در ذیل مباحث وجود ذهنی بعضا مطرح میشه، اینها در حوزه فلسفه اسلامی خودمون مباحث معرفت شناسی با همه عمق و دقتی که دارد در ذیل مباحث هستی شناسی فلسفی مطرح میشه. البته این بحثایی دارد، دلایلی دارد که انشاءالله در جای خودش خدمت شما عرض خواهم کرد. خب فعلا همین اندازه بدانیم که این 4 مرحله رو داریم. حالا بیایم یکی یکی مراحل رو به صورت گذرا و اجمالی بررسی بکنیم، ببینیم آقا چه اتفاقاتی افتاد از دوره یونان باستان تا دوره معاصر. خب اولا خدمتون عرض بکنیم در دوره یونان باستان و قرون وسطا که الان خدمتون گفتم، دوباره از باب یادآوری عرض میکنم که معرفت شناسی در ضمن مباحث فلسفی مطرح بود. چرا؟ چون محور اصلی این مباحث هستی شناختی بود. ولیکن در دوره جدید و معاصر معرفت شناسی به عنوان یک محور اصلی و جدای از مباحث هستی شناسی به صورت یک علم مستقل مورد بحث قرار گرفت. حالا یکی یکی از اون دوره های گوناگون ما بحث رو بیاییم مطرح بکنیم. خب دوره اول یا مرحله اول فلسفه غرب هم میشه دوره یونان باستان که بسیار شنیده اید ازش، یعنی عنوانش رو بسیار، حالا محتواش رو شاید خیلی ازش اطلاع نداشته باشید ولیکن عنوان رو زیاد شنیدید، دوران یونان باستان یا دوره فلاسفه یونان باستان. خب به کدام دوره میگن؟ فلاسفه قبل از سقراط و بعد از سقراط. مثلا قبل از سقراط، بعد از سقراط میشه افلاطون شاگرد سقراط، ارسطو شاگرد افلاطون و بعدها فلاسفه دیگری مثل افلوتین که تلاش کردن ترکیبی از اندیشه افلاطون و ارسطو رو ارائه بدن، اگرچه بیشتر مشرب عرفانی داشتن. اینها همه میشن دوره فلاسفه یونان باستان. حالا فلاسفه قبل از سقراط به مباحث معرفت شناسی خیلی توجه نمی کردن. چرا؟ چون تو زمان او دعوای اصلی و مسئله اصلی در حوزه فلسفه مربوط به مادت المواد بود. مادت المواد یعنی چی؟ یعنی اون ماده‌ای که این جهان طبیعت از آن به وجود آمده. لذا فلسفه‌ای که قبل از سقراط و فلاسفه‌ای که قبل از سقراط بودن، مثلا میومدن یکی میگفت ماده آب، ماده جهان طبیعت آب است. دیگری میگفت ماده جهان طبیعت هوا است. دیگری میگفت ماده جهان طبیعت مثلا فرض بگیرید آتش است. هر کسی یه حرفی میزد بر اساس اون عناصر اربعه که میدانید در طبیعیات قدیم میگفتن عناصر بسیط اربعه، آب و خاک و آتش و هوا، هر کدوم به یکی میزدن. بعضیا مثل فیثاغورس میگفتن عدد است. حالا چون مورد بحث ما نیست خیلی نمیخوام تفصیلی وارد اینها بشیم، باید خودتون مطالعه بکنید. البته فکر کنم در درس‌های فلسفه غرب هم، تاریخ فلسفه غرب هم اینها رو خدمت شما خواهند گفت و شما اونجا آشنا خواهید شد، شاید هم تا حالا خوانده اید و آشنا شده اید. خب اونجا بیشتر بحثای هستی شناختی، اونم هستی شناسی طبیعی بود، یعنی در حوزه جهان طبیعت و اینکه مادت المواد جهان طبیعت چیست فلاسفه بحث می‌کردن. لذا میشه گفت که او دور فلاسفه قبل از سقراط اصلا مبحث امکان معرفت را و اینکه انسان میتواند به واقعیات بیرون از خود شناخت پیدا بکنه و معرفت پیدا بکند به عنوان یک اصل مفروغ عنه تلقی میکردن، یعنی یک اصل مسلم فرض گرفته بودن. اصلا بحث این که آیا میشود ما مثلا معرفت رو نشناسیم یا بفرمایید معرفت امکان نداشته باشد و ما در واقع همون حرفی که سوفسطائیان میگفتن آنچه را که میپنداریم شناخته از واقع است تخیلی بیش نیست، اصلا براشون مطرح نبود، اصلا مفروض و مسلم بود برای فلاسفه قبل از سقراط که ما شناخت از واقعیات بیرون از خودمون داریم. لذا اون تفکرات سوفسطائی که کم و بیش باش آشنا هستید در دوره قبل از سقراط نبود، پس از سقراط شکل گرفت. کیا اومدن؟ یه سری فلاسفه ای مثلا پارمینیدس الائی اومد مسئله خطای حواس رو مطرح کرد و گفت که حواس ما در برخی موارد خطا میکنه، مثل اونجایی که شما یه چوبی رو داخل آب در حوض میذارید، خب هر کی میاد به این چوب داخل آب نگاه میکنه شکسته میبیند، در حالی که وقتی اون چوب رو از درون آب میاریم بیرون میبینیم نه تنها شکسته بلکه سالم. خب این خطای حواس مثلا ازش تعبیر میکردن به خطای حس، الان هم همینو میگن خطای حواس. البته اینجا بحث مفصله که آیا حس خطا کرده یا حکم خطا کرده است، این رو باید بحث کرد در جا، حالا برسیم انشاءالله خدمت شما توضیح خواهم داد. خب این پارمنیدس الائی اومد مسئله خطای حواس رو مطرح کرد، لذا گفت که ما در رسیدن به واقعیت و شناخت واقعیت نمیتوانیم به حواس ظاهری خودمون اعتماد داشته باشیم، پس باید چیکار کنیم؟ باید بیام عقل را محور و مبنا قرار بدیم، باید از در حوزه شناخت از ابزار عقل استفاده بکنیم. ابزار حس خطا میکند، به ما یقین نمیدهد. در برابر ایشون یه گروه دیگری مثل هراکلیتوس، اینا اومدن گفتن نخیر، اتفاقا حواس اساس علم است، به قول از اون زمان این جمله معروف شده، از ارسطو هم شنیده شده که من فقط حسن فقط علما، حالا این ترجمه عبارت ارسطو، هر کس که حسی را فاقد شود از دست بدهد یک علمی را از دست داده است. هراکلیتوس هم از این ور افتاد، بر حواس تأکید کرد و نقش عقل را نادیده یا کم ارزش دانست. خب حالا میدونید آدم اینا رو که میبیند یاد او بیان امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه میفته که لا یرى الجاهل الا مفرطا او مفرطا، انسانی که علم حالا گسترده ندارد جاهل هست، یا اهل افراط است یا اهل تفرید، یکی از این ور بوم افتاده یکی از آن ور بوم افتاده. خب این اختلافات سبب شد که در قرن پنجم قبل از میلاد یه گروهی ظهور کردن که کلن ارزش ادراکات عقلی رو انکار کردن، گفتن اصلا ما واقعیت بیرونی نداریم، که اینو شما خیلی شنیدید، اینها موسوم بودن به کیا؟ همون سوفسطائیان. حالا از این دوره ظهور سوفسطائیان بود که مسئله شناخت و معرفت شناسی به صورت جدیتر مطرح شد. اولین فیلسوفی که تلاش کرد به مغالطات سوفسطائیان پاسخ بدهد سقراط بود. بله اینو دیگه شنیدین شما اینها را، که به در واقع در برابر سوفسطائیان قیام کرد، تلاش کرد که بیاد از مثلا از روش استقرایی، تعریف، استدلال، همین هایی که بعدن ارسطو بعد سقراط آمد اینها رو چیکار کرد؟ آمد اینها را اصطلاحاً بهش انسجام بخشید، همون منطق در واقع مدونش کرد، منطق را به وجود آورد. تلاش میکرد بر اساس همون قواعد با روش استقرایی و تعریف و استدلال نحوه درست اندیشیدن را، درست تعریف کردن را و درست استدلال کردن را به افراد بیاموزد تا در دام مغالطات سوفسطائیان اینا گرفتار نشوند. لذا اومد یه اصول و قواعد رو بنا گذاشت. بعد از سقراط، شاگرد سقراط آمد افلاطون، مسیر استاد خودش رو ادامه داد، یک نظام معرفت شناسی و هستی شناسی رو آورد پایه‌ریزی کرد و بعد از افلاطون شاگرد افلاطون که ارسطو باشد اومد دیگه اون منطق را، منطقی که از اون زمان تا کنون هنوز کنوز این منطق ارسطویی پابرجاست. شما نگاه کنید چقدر انسان باید متفکر باشد که بتواند یک دانش این چنینی تأسیس بکنه مثل دانش منطق و هزاران سال این دانش تدریس بشه. خیلی چیز عجیبی است از اون زمان تا الان این دانش مثلا. چرا؟ چون حالا مبتنی بر قواعد فطری است، مبتنی بر فطرت انسان است. لذاست که ارسطو را مدون دانش منطق میدانن نه مصنف یا مؤلف. چرا؟ چون میگن ایشون همون قواعدی را که در فطرت انسان منتوی است، یا بفرمایید انسان مفتور به اون قواعد اندیشه هست، رو اومد قاعده مندش کرد، ضابطه مندش کرد، جعل که نکرد. اصلا خدای انسان، انسان را مفتور به اندیشه آفریده است. اصلا انسان نمیتواند انسان باشد و نیندیشد. به قول مولوی میگه ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. لذا از اون زمان بود که یواش یواش رگه های مباحث معرفت شناسی در سخنان فلاسفه یونان از سقراط به این ور مطرح شد، اگرچه در ضمن مباحث هستی شناختی اینا رو مطرح میکردن. مثلا شنیدید دیگه افلاطون که بحث مصر رو مطرح میکرد، ابتداعا مصر رو به عنوان یکی از عوالم هستی اثبات میکرد، یعنی یک بحث فلسفی وجود شناسانه و وجود شناختی از مصر ارائه میداد و مثلا میگفت که همه واقعیات مادی از حقایقی که در عالم مصلن نشأت گرفته سرچشمه گرفتن و در واقع معلول اونها هستن. بعد در ضمن اینکه مبحث هستی شناسانه مصل را مطرح میکرد، در ضمنش مباحث معرفت شناسی را هم ربط میداد به همون. مثلا میگفت، افلاطون میگفت که علم از باب تذکار است، یعنی علم از باب یادآوری و تذکر است. آنچه را که انسان در عالم دنیا و طبیعت فرا میگیرد، پیش از این حقیقت انسان در عالم مصل قبل از اینکه به این عالم طبیعت نازل بشه اینها را میدانسته. لذا نقش معلم یا اون طبیعت یا کتاب‌ها یا هر چیز دیگری که زمینه یادگیری انسان رو فراهم می‌کنه، اینا نقش چی؟ نقش معده است. یعنی اینا زمینه سازن، اینها موتی علم هستن، اینا زمینه رو فراهم می‌کنن که انسان آنچرا که پیش از این در عالم مصل می‌دانسته به یاد بیاورد. لذا تعلیم در مکتب افلاطونی خیلی معنا ندارد. آنچرا که انسان فرا می‌گیرد از باب تعلیم نیست، از باب تذکر است. البته خب بعد اینا نقد شد، دیدگاه افلاطون ارسطو نپذیرفت، فلاسفه مسلمان نقدایی نوشتن که در جای خودش باید بحث بشوند. خب حالا بعد از دوره فلاسفه یونان یه سری مشربهای فکری ظاهر شدن که اینا در واقع پیروان سقراط، افلاطون و ارسطو بودن. یعنی در واقع او سه اندیشمند بزرگ میشد محور و این افرادی که بعد اینها آمدن که بهشون میگن فلاسفه یونانی معاب، اینها در واقع حرف جدید داشتن ولی مبناً یا تابع سقراط یا افلاطون یا ارسطو بودن، هر کدوم از یکی از اینها. البته بعضیاشون هم که مخالف بودن، این رو هم در نظر داشته خواهیم گفت. اینا به سه گروه تقسیم می‌شدن. بله، یک گروه کیا بودن؟ تجربه گرایان، گروه دوم شک گرایان و گروه سوم نو افلاطونیان. تجربه گرایان زمان اون فلاسفه یونان اون زمان معروف بودن به اپیکوریان و رواقیون، یعنی اینا دو گروهی بودن که در حوزه معرفت شناسی فقط به حس و تجربه بها میدادن، همونهایی که بعداً حالا خواهیم گفت در دوره معاصر و حتی دوره جدید، دوره رنسانس، با عنوان پوزیتیویست‌ها و در واقع حسگراها شناخته شدن. حالا مفصل جاش که برسه توضیح خواهیم داد. او زمان یونان باستان هم این حسگرایی بوده، همچنان که در خود میان اندیشمندان مسلمان هم تا دلتون بخواد ما این حسگرایی رو، ظاهرگرایی رو داریم. بله، مثلا اخباریون از اون دست اندیشمندانی هستن که ظاهرگران، حالا اگر نگیم حسگرا چون اونا عقل رو بها نمیدن دیگه، لذا میتونیم به راحتی اینها رو حسگرا بدانیم، دقت میکنید؟ ولیکن حداقلش اینه که میتونیم ظاهرگرا هم بگیم. اینا از نوع حسگرایان و ظاهرگرایان هستن. مثلا یا مثلا در بین مذاهب اهل سنت این سلفی ها و وهابیت بسیار حسگرا و ظاهرگرا هستن، داریم مشابه این بسیار هست. رهبران اپیکوریان و رواقیون در یونان باستان، یکی اپیکور بود و دیگری زنون. زنون که از رهبران همین رواقیون بود، رهبر رواقیون بود، اعتقادشون بر این بود که آقا معرفت حسی اساس معرفت بشری است، یعنی اگر حواس ظاهری رو ما نداشته باشیم هیچ دانش و معرفت دیگری نخواهیم داشت. لذا اینها در این مسیر افرادگونه تا جایی پیش رفتن که اصلا ریاضیات رو هم منکر شدن، اصلا بی اعتبار دانستن، گفتن آقا شما تو ریاضیات کلن از ذهنیات انتزاعیات استفاده میکنید، حس هیچ نقشی در ریاضیات ندارد، چون حس هیچ نقشی در ریاضیات ندارد لذا ریاضیات بی اعتبار است. این خطای بزرگی بود که حالا بعدا جالبه و خواهیم گفت خدمتون، بعدها امثال هیوم که جز به دسته پوزیتیویستا قرار میگیرن، با اینکه حسگرا بودن و به تجربه و حس بها میدادن و گزاره‌های فراحسی و متافیزیکی یا بفرمایید گزاره‌های فلسفی را فاقد معنا تلقی میکردن، میگفت اینا بی‌معناست، ولیکن همین هیوم این دقت رو داشت که ریاضی را میپذیرفت. جالبه، برخلاف اپیکوریان و رواقیون که کلن اساس معرفت بشری رو به حس میدانست، حواس ظاهری میدانستند و هیچ علم معقولی را نمیپذرفتند، چه فلسفه و چه بفرمایید اون ریاضیات. ولیکن هیوم این دقت رو داشت که ریاضیات رو نیومد رد بکن. حالا چرا؟ حالا جای خودش خواهی میگفت که هیوم آمد گزاره ها را به گزاره تحلیلی و ترکیبی تقسیم کرد، گفت گزاره ای که تحلیلی باشه مثل گزاره های ریاضی، اینها صدقشون ذاتیشونه، اینا لازم نیست حتما به حس در بیاد تا صادق باشن. خودش فهمیده بود که اگر ریاضیات را مثل متافیزیک و فلسفه بداند و بگه بی اعتباره، مبنای علوم تجربی را زده، او علوم تجربی را که اینها میپرستیدن، چون اینا میگفتن که اصلا علم یعنی همین علوم تجربی، کمان که الان هم بعضی متاسفانه داریم، ما رو برسه جای خودش توضیح خواهیم داد. ولیکن دیدن که ریاضیات رو بزنن کنار، خب همه قواعد در فیزیک و شیمی و فلان، فرمول هایی که استفاده میشه، قواعد و قوانین، همه از قوانین ریاضی پیروی میکنه در حل محاسبات و معادلات، و اگر بخوان ریاضی رو فاتحش رو بخوانن که دیگه مبنای بسیار از علوم تجربی زده میشه، یک راه حلی پیدا کرد که درست کنه قضیه را، که در جای خودش مفصل انشاءالله توضیح میدیم. حالا رواقیون نظریات افلاطون و ارسطو رو رد میکردن. بله، اونا میگفتن که معرفت چون مبتنی بر حسه و حسم چون فقط جزئیات را میشناسد، لذا ما اصلا کلی و اینها که افلاطون و ارسطو در مورد سخن گفتن بی‌معناست. البته کلی افلاطونی میشد همون مثل مجرد عقلی در اصطلاح فلسفه اسلامی، کلی ارسطویی میشد همون مفهوم کلی که مثل انسان که قابل صدق بر افراد کثیره. حالا اینها را هم انشاءالله بحث خواهیم کرد در جای خودش. دسته دوم شکگرایان بودند. خب اون برجسته ترین شخصیت گروه شکگرایان شخصی بود به نام پیرهون. چی میگفت؟ میگفت که شناخت ذات و واقعیت اشیا امکان ندارد. ما نمیتونیم به ذات و واقعیت اشیا پی ببریم. ما فقط نمودات اشیا رو میتونیم بدانیم. بله. لذا طبق نظری بنده خدا معنیش این میشد که یک چیز، یک واقعیت واحد میتواند برای چند نفر به صورت‌های مختلف چی بشه؟ ظاهر بشود. بله. یعنی شما طبق نظر پیرهون در واقع شما یک واقعیت واحد رو میتونید برای چند نفر به صورت‌های مختلف ظاهر بشه. اینجوری میگفت، لازمه حرفش اینه دیگه. حالا البته این حرف که ما حقیقت اشیا رو آنگونه که هست با حواس ظاهری نمییابیم، بلکه آنچه برای حواس ظاهری در واقع ظاهر میشود همون نمود اشیا یا به تعبیر بنده واقعیت اشیاست، یه بحث قشنگ پیچیده‌ای بر اساس مبانی حکمت متعالیه دارد که اگر فرصت کنم براتون توضیح خواهم داد. یعنی اینها یک مطلبی را فهمیده بودند ولی نمیتونستن درست تبیینش بکنن. احتمال دارد اگر بخوایم با نگاه خوشبینانه به ادعاهای اینها بپردازیم، یه بحث دیگری داریم که آیا به حقیقت اشیا با حواس ظاهری میشه دست یافت. ما میگیم خیر، ولی آیا این معنیش اینه که آدم شکگرا بشه و بگه دیگه واقعیت رو نمیشه شناخت؟ اونم خیر. پس مرز بین این دو چیست؟ انشاءالله در جای خودش خدمت شما توضیح خواهم داد. خب گروه سوم موسوم بودن به نو افلاطونیان که در واقع پایه‌گذارش همون افلوتین معروف هست. افلوتینی که کتاب تاسوعا و اینها مربوط به ایشون هست و تا مدت‌های مدیدی فکر می‌کردن که او کتاب مال ارسطوست، در حالی که مال افلوتین هست. اصلا مشرب فکری افلوتین با ارسطو زمین تا آسمان متفاوته. اگر بخوایم این افلوتین و ارسطو رو یک مقایسه بکنیم با فلاسفه مسلمان، نسبت افلوتین به ارسطو مانند نسبت ملا صدرا به ابن سینا است. دقت میکنید؟ یعنی با اینکه افلوتین تلاش داشت یک فلسفه التقاطی و تلفیقی از دیدگاه‌های افلاطون و ارسطو تشکیل بده، ولی بیشتر مشربیشون عرفانی بود. عین ملا صدرا، ملا صدرام بین سهروردی و ابن سینا تلاش کرد جمع بکنه، به خیلی صرفا اینا رو هم پذیرفت، ولیکن نوآوری هایی داشت و اون نوآوری ها در واقع بیشترش از آیات و مباحث عرفانی الهام گرفته شده بود. یعنی قشنگ میشه اینها رو به هم تطبیق زد. لذا اگر کسی بخواد یه پایان نامه ای هم بنویسه دیدگاه ملا صدرا و افلوتین رو در یک موضوع خاص مورد بررسی قرار بده، ارزش دارد، چون شباهت ها بین این دو بسیار است. خب که البته افلوتین برای ادراک سه مرحله قائل بود و هم حس به حس بها میداد، هم به عقل بها میداد، هم به شهود بها میداد. تقریبا شبیه آنچه که فلاسفه مسلمان میگن، به ویژه ملا صدر و اینها. حالا حکمت متعالیه دیگه بیشتر. خب این دوره رو که بگذریم، دوره یونان باستان، میرسیم به دوره دوم در اندیشه غربی که همه شنیده اید با نام دوره قرون وسطا شناخته میشود. در دوره قرون وسطا به دلیل حاکمیت کلیسا بر مردم، معمولا اندیشه های الهیاتی بود. یعنی دغدغه اصلی اندیشمندان این دوره این بود که گزاره های مثلا کتاب مقدس را بیان تبیین عقلانی بکنند، کما اینکه توماس آکویناس چنین تلاشی انجام داد به عنوان متکلم برجسته دوره قرون وسطا، که به شدت هم از فلسفه فارابی و ابن سینا تأثیر گرفته بود. اگرچه خب به حرفای اشتباهی هم داشت، ولی خیلی حرفای درستی هم خوبی هم که داشته گفته، اینا از فلسفه فارابی و ابن سینا که او زمان ترجمه شده بود به زبانهای اروپایی، آثار فلاسفه مسلمان از اونها فرا گرفته بود. حالا بگذاریم از این که خب زمان رایج نبوده که بیان بگن من حرف ابن سینا را میزنم، اونا یاد میگرفتن از زبان خودشون نقل میکردن. یا مثلا اسپینوزا همچنین خیلی از مباحث رو از عرفای مسلمان و اینها گرفته بود، ولیکن نمیومد بگه که من از فلان عارف مثلا ابن عربی اینو استفاده کردم. خب اینا دیگه حالا یا رایج نبوده یا خوششان نمیامده، دیگه خدا میداند و خودشان، ما با اینا کار نداریم. ولی خب توماس آکویناس به شدت تحت تأثیر فلسفه فارابی و ابن سینا بود، لذا چون دغدغه دوره قرون وسطا دغدغه الهیاتی بود، معرفت به طور عام و معرفت خدا به معنای خاص یک امر ممکن تلقی می شد و شکاکیت مطلقاً رد می شد، اصلا معنا نداشت. چون شما اگر بیایید در پیش کسی که دغدغه الهیاتی دارد، یعنی یک متکلم است مثلا، بنا دارد ذات صفات و افعال خدا و گزاره های دینی رو تبیین کنه و اثبات کنه و در برابر شبهات پاسخ بدهد، در برابر چنین آدمی میتونی بیای بگی ما شک دارم در مورد واقعیت خارج از معنی ندارد؟ همین که شک در حوزه معرفت رو مطرح بکنید برابر خواهد بود با شک در خدا. کسی که در همین محسوساتی که بالعیان میبیند شک میکند، در او خدای نامحسوس به طریق اولا شک خواهد کرد. لذا در او زمان دوره قرون وسطا که دغدغه های الهیاتی بود، اصلا بین اندیشمندان چنین چیزی مطرح نمی شد. بعضا هم اگه کسی هم مثلا میخواست چنین ادعایی مطرح کنه، در نطفه خفش میکردن. دقت میکنی؟ یعنی اینجوری نبود که مثلا اجازه بدن یک کسی بیاد چنین حرفایی بزنن، چون به شدت اون اعتقاد دینی و باور به خدا رو زیر سوال میبرد. دقت میکنی؟ یا مثلا می اومدن در مورد کلیات بحث میکردن. آقا کلیات چلو خواهیم گفت، همین در ادامه همین رو بحث خواهیم کرد. در دوره قرون وسطا در مورد اینکه کلیات چه چیزی هستند اختلاف وجود داشت. سه تا گروه عمده وجود داشت که در حوزه کلیات نظرات خاصی داشتن. این کلیات منظورم مفاهیم کلیه، البته حالا توضیح خواهم داد. بعضی ها میگفتن کلیات از سنخ مفهوم است، بعضی گفتن کلیات از سنخ وجود است، بعضی میگفتن کلیات نه وجود ذهنی دارد نه وجود خارجی دارد. حالا تفصیل قائل به اصلا کلا نفی میکردن. حالا بذارید دستبندیاش رو بگم، در ضمن هر کدوم دیدگاهشون بگیم. در اینکه کلیات چه هستند، آیا وجود ذهنی دارن یا وجود خارجی دارن، یا نه وجود ذهنی دارن نه وجود خارجی، یا هم وجود ذهنی دارن هم وجود خارجی. خب دیدگاه‌های گوناگونی شکل میگیره به حسب این صورت‌هایی که خدمتتون عرض کردم، دیدگاه‌ها مختلف میشه. یک دیدگاه، یک در واقع مکتب موسوم بود به مکتب واقع گرایی، بهش اصالت واقع هم میگفتن. طبق نظر اینها کلیات وجود خارجی داشتن، وجود عینی و واقعی داشتن، یعنی کلیات مفهوم ذهنی صرف نبودن. مثلا آگوستین، توماس آکویناس بر همین باور بودن. بله، حالا آگوستین باورهای دیگه ای هم داشت. مثلا در مسئله شناخت، شناخت نفس و شناخت خدا رو مهمترین شناخت می دانست. این یاد اون جمله معروف می افتیم در حوزه روایات خودمون که من عرف نفسه و فقط عرف ربه. نمی گفتن شناخت نفس و شناخت خدا از اهم شناخت ها و معارف است. در برابر اینها شکاکان علم به نفس رو در واقع یه جورایی قبول میکردن، یعنی اینو شک نداشتن توش، ولی اینکه آیا معرفت برای نفس انسانی امکان دارد تو این شک داشتن، یعنی قبول نمیکردن. درک میکنیم. منتها این آگوستین، توماس آکویناس هم قائل به امکان معرفت بودن به معنای عام، یعنی ما میتونیم واقعیات بیرون از خودمون رو بشناسیم، هم قائل به امکان معرفت خدا به معنای خاص بودن، یعنی ما میتونیم خدا رو هم بشناسیم. که البته چون توماس آکویناس هم در حوزه ابزار معرفت و ابزار شناخت تابع کی بود؟ تابع فلاسفه مسلمان، یعنی ابزار معرفت را حس و خیال و وهم و عقل میدانست. خب اینا یه گروه بودن که میگفتن کل، پس اگه پرسیدن اصالت واقع یا واقع گرایی چیست، نظرشان در باب کلیات کدام است، میگید آقا اینها، حالا دو نفر سردستشون رهبر این جریان که آگوستین و توماس آکویناس باشن، اینها قائل به این بودن که کلیات وجود عینی و واقعی دارن. در برابر اینها مکتب مفهومگرایی یا اصالت معنا بود، اینها دقیقا نقطه مقابل اصالت واقع بودن. بله او اصالت واقع، اینا اصالت معنا. حالا اونا در واقع هم به همون رئالیسم هم معروفن دیگه، میدانید واقع گرایی تعبیر دیگه چیه؟ رئالیسم. مفهوم گرایی یا اصالت معنا تعبیر دیگه چیه؟ ایدئالیسم. بله ایدئالیسم، اینا مفهوم گراهن. طبق نظر ایدئالیستا که در برابر رئالیستا بودن، یا بفرمایید طبق نظر اصالت قائلان به اصالت معنا که در برابر قائلان به اصالت واقعی بودن، اینا میگفتن که اصلا کلیات وجود عینی واقعی ندارن. کی گفته کلیات در خارجن؟ کلیات یه سری مفاهیم صرفا ذهنی هن. در اصطلاح فلسفه خودمون جزو معقولات ثانیه فلسفی، جزو اعتباریات محضن، فقط وجود ذهنی دارن. بله حالا از کجا آمدن؟ از طریق حس و خیال. حس، ما مثلا میام حواس من، حواس ظاهری من، درخت‌های مختلف، بفرمایید افراد انسان را، افراد درخت را یکی یکی می‌بیند، زید و حسن و حسین و کاظم و قاسم و کنارم می‌ذاره، بعد از مجموعه اینها عوارض مشخصه را به قول مشائین تقشیر می‌کند، عوارض مثلا قد و رنگ و سفیدی و سیاهی و امثال اینها رو میاد می‌کند از اینها، فقط چی می‌ماند؟ فقط بفرمایید ذاتیات میمانه، جنس و فصل میمانه. یعنی شما حواس ظاهری شما تا افراد جزئی و جزئیات خارجی را نبیند، یک، دو، تا اون عوارض مشخصه را از اونها نکند، پوستشون را نکنه و به مغز و او ذاتیات نرسد، مفاهیم کلی در ذهن انسان حاصل نمیشوند. حالا بد نیست همینجا تطبیق بدیم با فلسفه اسلامی. خب میدونید که در فلسفه اسلامی هم در واقع اون ابن سینا و به ویژه ملا صدرا و حتی خود سهروردی برای کلیات یه جورایی هم وجود عینی قائلن هم وجود ذهنی قائلن. دقت میکنی؟ حالا بسته به نحوه تعبیر اینها متفاوته. شما میدونید که در میان فلاسفه مسلمان، چه ابن سینا، چه ملا صدرا، چه سهروردی، همه بر این باورند که مفاهیم کلی در اثر ارتباط نفس با موجود مجردی به نام عقل فعال به دست میاد. یعنی نفس من ارتباط با یک موجود مجرد، حالا طبق نظر فلاسفه اشراق میشه رب النوع، یعنی عقول ارضی که اسم دیگش رب النوعه، ارتباط برقرار میکنه. و طبق نظر فلاسفه مشرا با عقول طولی که میشه همون عقل فعال، حالا آخرین عقل طولی میشه عقل فعال، ارتباط برقرار میکنه و در اثر ارتباط با اون رب النوع یا عقل ارضی طبق نظر اشراق یا عقل طولی طبق نظر مشرا یه مفهوم کلی در ذهن پدید میاد. در واقع کلیات به قول ملا صدرا چیزی جز مشاهده عقول مجرد از راه دور نیستن. کسی که معانی کلی را در ذهن تصور می کند، در واقع نفسش ارتباط و اتصال با مجرد عقلی می یابد. در اثر این ارتباط اتصال اون مفاهیم کلی در ذهن شکل می گیره. حالا اگر آمدیم گفتیم که این معانی کلی خود همون عقول مجرد است، یعنی وقتی نفس من اونها رو از راه دور مشاهده می کنه این معانی کلی در نفس پدید میاد، اون وقت ما در بحث کلیات قائل به رئالیست شدیم، رئالیستی هستیم، یعنی اصالت واقع، چون برای کلیات وجود واقعی عینی خارجی قائل شدیم، منتها وجود مجرد نه مادی. ولیکن اگر آمدید گفتید که این معانی کلی و مفاهیم کلی که در اثر ارتباط با عقل مجرده انعکاس اون ارتباط هست، یعنی یه ارتباط یه کلی داریم که کلی عقلی همون عقل مجرده، همون عقل فعال مثلا، و از این جهت کلی یک امر عینی است به این معنا، ولیکن یه کلی داریم که همون مفهوم کلی است در ذهن ما، که این مفهوم کلی انعکاس ارتباط ما با او کلی وجودیه. یعنی در واقع ما یه کلی مفهومی داریم یه کلی وجودی. کلی وجودی میشه عقل مجرد که حالا یا عقل فعال یا عقل ارضی رب النوع طبق دو مبنا، و کلی مفهومی میشه همون معانی کلی که در اثر ارتباط و مشاهده نفس از او عقل فعال در نفس حاضر میشود. اگر اینجوری تفسیر کردیم سخن ملا صدرا و سهروردی و ابن سینا را، اون وقت معنیش اینه که ما در بحث کلیات هم قائل به وجود ذهنی هستیم هم وجود عینی، مندا به دو اعتبار. اگر مرادمون از اون کلی کم کلی وجودی باشد که میشه عقل عرضی یا طولی، اون وقت ما در این جهت اصالت واقع یعنی رئالیستی هستیم. اگر مراد ما از کلی اون مفهوم کلی باشد که علم حصولی رو ما تقسیم میکنیم به مفهوم کلی و جزئی، اون مفهوم کلی که در ذهن، اون وقت ما ایدئالیستی هستیم. یعنی به دو اعتبار فلاسفه مسلمان هم رئالیستی هن هم ایدئالیستی. چرا؟ چون کلی از نگاه اینها یک کلی وجودی است، دو کلی مفهومی است، یعنی جمع کردن بین این دو. ولیکن در فلسفه غرب پس از این دوره، در دوره قرون وسطا، معمولا اینا در تقابل با هم، اونی که رئالیستی میاندیشد و برای کلیات وجود خارجی قائله، اون دیگه ایدئالیستی نمیتواند بیاندیشد، و اونی که ایدئالیستی فکر میکنه و میگه کلیات امور ذهنی ان، مفاهیم ذهنی بیش نیستن، او دیگه نمیتواند رئالیستی در حوزه کلیات رئالیستی فکر کنه، در تقابلن. ولی ما میتونیم به دو اعتبار در فلسفه اسلامی اینها رو با هم تطبیق بدیم دیگه. این توضیحی که خدمت شما عرض کردم رو شما باید تو حاشیه بنویسید، چون تو اون جزوه این توضیحات نیست. یعنی یه معیار خدمتتون بگم، اون مباحثی را که بنده تطبیق میزنم بین فلسفه غرب و فلسفه اسلامی در ضمن بیان مطالب فلسفه غرب، اونها رو باید بنویسیم، چون اینها جزوه مستقلی ندارد، تحلیل های خود بنده هست و کسانی دیگر شاید به این شکل اینها رو بحث نکردن. اگه بحث کردن پراکنده است، باید برید پیدا کنید و پیدا کردنش هم آسان نیست. خب یه گروه سومی هستند در قرون وسطا که کلیات را صرفاً اسم و لفظ میدونن، اینا رو میگن اصالت تسمیه. بله، کلیات را چی میدونن؟ اسم فقط. اینها در واقع میخوان چی بگن؟ میخوان بگن کلیات نه وجود عینی دارن و نه وجود ذهنی دارن. اسم اصطلاحیشون هم یاد بگیرید بد نیست، بهشون میگن نومینالیسم. تو اون حاشیه بنویسید نامگرایی یا اصالت تسمیه یا نومینالیسم. نومینالیسم، نو نوشته میشه، نو خونده میشه، نومینالیسم. دقت میکنید؟ او اولی میشد رئالیسم، دومی میشد ایدئالیسم، سومی میشد نومینالیسم. پس رئالیسما، رئالیستا در مورد کلیات قائل به اینن که کلیات وجود واقعی عینی دارن، ایدئالیستا قائل به اینن که کلیات وجود ذهنی دارن و وجود عینی ندارن، نومینالیستا در تقابل با هر دو هستن. نومینالیستا نه رئالیستی هن نه ایدئالیستی، چون برای کلیات نه وجود ذهنی قائلن آنگونه که ایدئالیستا بر این باورن، و نه وجود عینی قائلن آنگونه که رئالیستا بر این باورن. دقت میکنید؟ ویلیام اوکام از رهبران اینها بود، رهبران گروه اصالت تسمیه بود، که البته یکی دیگه صاحب نظرانش هم بویسه که معروفه، یکی دیگه هم رسلانه. اینا چی میگن؟ اینا میگن آنچه که واقعیت داره فقط جزئیه، هرچه که در خارج جزئی است. البته اینو فلاسفه ما میگن، ولی اینکه آقا هرچه که در خارج جزئی و متشخصه منافاتی ندارد با اینکه ما قائل به این باشیم که کلی هم به اون معنای خاص کلی وجودی در خارج است، یا کلی به اون معنای کلی مفهومی در ذهن باشه. دقت میکنی؟ و حالا کسی بتونه اینها رو تطبیق بزنه، هر کدوم از اینها یک مقاله ای میشود. حالا البته باید نگاه کنید ببینید کار نشده باشه، اگه کسی بخواد مقاله علمی پژوهشی بنویسه این تطبیق ها خوبه و سریع همین مدل مقالات چاپ میشه، مشروط به اینکه این موضوع پژوهشش تکراری نباشه، یعنی مقالات متعدد دیگه نوشته نشده باشه توی زمینه. پس سه گروه را که در دوره قرون وسطا در واقع اینها در مورد کلیات سه دیدگاه داشتن رو خدمت شما عرض کردیم. حالا این چه ربطی داشت به معرفت شناسی؟ خب ربطش مشخصه، مباحث مفهوم، مفاهیم، مثل اینکه شما میایید میگید آقا مفهوم یا کلی است یا جزئی، خب اینا تو حوزه معرفت شناسی است دیگه. شناخت اگر شناخت حصولی باشد، شما میدونید علم و شناخت یا علم حصولی است یا حضوری به حصر عقلی، اینا رو خوندید. اگر شناخت و معرفتی که برای من فاعل شناسا حاصل میشه، فاعل شناسا یعنی کسی که عالم هست، این اصطلاحا تعبیر میکنن به فاعل شناسا، بد نیست این اصطلاحات رو یاد بگیرید. عالمی که ما میگیم رو در سنت غربی میگن، حالا معمولا ترجمه که میکنن میگن فاعل شناس. من عالم یا من فاعل شناسا وقتی به یک چیزی شناخت پیدا میکنم به حصر عقلی، یا این شناخت من به واسطه مفاهیم ذهنی حاصل میشه که این میشه شناخت و علم حصولی، یا نه این شناخت من به واسطه مفاهیم ذهنی حاصل نمیشه، مستقیما خود اون واقعیت رو لمس میکنم، درک میکنم، این میشه شناخت حضوری یا علم حضوری. بله دقت میکنید؟ لذا حالا اون شناخت حصولی یا همون علم حصولی در واقع علم از راه مفاهیمه. حالا اون مفاهیم به حصر عقلی یا مفاهیم جزئی یا مفاهیم کلی. حالا که ما میایم در مورد کلیات بحث میکنیم که آیا صرفاً وجود ذهنی دارن یا عینی یا هیچ کدام، میشه بحث معرفت شناختی، چون در حوزه علم حصولی داریم سخن میگیم، در حوزه مفهوم داریم سخن میگیم. روشنه؟ خب این هم نکته ای که خب باید تو حاشیه اینها رو بنویسید که بعداً فراموش نکنید. خب حالا این دوره قرون وسطا هم تمام شد، به صورت اجمال مباحث رو گفتیم. وارد دوره جدید میشیم که یا عقل‌گرایی است یا حس‌گرایی، چون ابتدای بحثه و اگر بخوام همجوری ادام بدم خسته کننده خواهد شد. این دوره جدید را و دوره معاصر را، یعنی مدرنیته و پست مدرنیسم را، میذاریم برای جلسه بعدی تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.